بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره احکام مربوط به مدعا علیه بود. آقایون فرمودن که مدعا علیه یکی از سه حالت رو میتونه داشته باشه. یکی این که بعد از استماع دعوای مدعی، قاضی وقتی از مدعا علیه میخواد که در برابر این ادعا شما چی میگید، ممکن است اقرار بکنه، یعنی تصدیق بکنه و بگه این دعوایی که علیه من شده من قبول دارم، حالا دینن کان عینن کان، ما عرض کردیم که ولو جریمتن کان، یعنی دعوای کیفری باشه، و یا نه اقرار نمیکنه ولی انکار میکنه، میگه چنین چیزی نیست و من قبول ندارم که بدهکار باشم یا این عینی که دست منه مال مدعی باشه و یا من مرتکب چنین جریمه ای شده باشم، و نفی میکنه، انکار میکنه اون دعوا رو. و صورت سوم رو فرمودن سکوت میکنه که نه اقرار هست و نه انکار، و بعضی از آقایون سکوت رو برگردوندن به انکار و گفتن در حقیقت دو حالت بیشتر نیست، اقرار و انکار هست و سکوت همون انکاره. البته توجیه هم فرمودن که سکوت انکاره به این معناست که در حکم قاضی همون حکمی که برای منکر داره و با منکر میتونه عمل بکنه، با ساکت هم همون حکم رو باید عمل بکنه. یعنی همون طور که منکر وقتی قبول نکرد دعوا رو، قاضی قسم رو برمیگردونه یا قسم بهش میده، و اگر قسم نخورد قسم رو برمیگردونه به مدعی، در سکوت هم قاضی همین کار رو باید بکنه، یا بهش میگه خب قسم بخور اون سکوت کرده و اگر نه برمیگردونه به مدعی. بنابراین سکوت همون انکاره. عرض شد که این انحصار اصلا انحصار درستی نیست. میشه اقرار باشه، میشه غیر از اقرار و انکار و سکوت چیزی باشه که هیچ کدوم از اینها صدق نمی کنه. مثل این که اعتراف میکنه به این که من نمیدونم، اصلا من خبر ندارم، میگه لا ادری، اقراری نکرده، انکار هم نکرده و ادعای عدم اطلاع از این اتهام یا از این دعوا کرده، میگه من اصلا اطلاع ندارم، نمیدونم جریان چی هست. و یا اگه اینکه آقا میگه بدهکار هستی، این آقا من رو تبرئه کرده، و یا من پرداخت کردم یادش رفته مثلا، یا من رسیدش دارم. و به هر حال انحصار خیلی مطلب درستی به نظر نمیرسه. خب این مطلب مهمی نیست، تو کلمات آقایون هم هست، دیگران هم فرمودن که انحصار به اقرار و انکار و سکوت که بیشتر تو کلمات آقایون گفتن مدعا علیه یکی از این سه حالت رو داره، نه منحصر به اینها نیست و لزومی هم نداره که سکوت رو برگردونیم به انکار رو بگیم دو حالت داره، اقرار و انکار. اما بحث اصلی که مورد دقت باید قرار بگیره، مطلب بعدی هست که بعد از اقرار و قبل از این که قاضی حکم بکنه بر اساس این اقرار، آیا این اقرار منشأ آثاری هست که به استناد این اقرار بشه مقر رو ملتزم کرد به ما اقر به، بدون اینکه حاکم حکم بکنه؟ چرا؟ به خاطر اینکه اقرار خودش یک اصلی هست که تعهد آوره، حالا یا به خاطر روایت معروف که اقرار العقلاء على انفسهم جائز، و یا به خاطر اینکه یک مبنای عقلایی هست و عقلا معمولا اقرار رو ترتیب اثر بهش میدن و اگر کسی به چیزی اقرار کرد به مورد اقرارش اخذ میکنن او رو، میگن خب شما خودت گفتی من بدهکار هستم، مثلا خودت گفتی من ایشونو زدم، خودت گفتی مثلا من بدهکارم، یا این عین مال فلانی هست، حالا چرا پس عمل نمی کنی؟ ازش بخوان که عمل بکنه. بعد فرمودن که در دعوایی که در دادگاه مطرح میشه، خب همونطور که میدونیم بعد از اینکه مدعی دعواشو مطرح کرد و به مدعا علیه ارجاع شد، قبل از اینکه به مدعا علیه ارجاع بشه، قاضی از مدعی میخواد که شاهدی، بیانیه‌ای، دلیلی، چیزی بر این مدعا داری یا نداری. و قاعدتا در مواردی مدعی شاهد داره، بیانیه داره. و روال طبیعی اصولا این هست که بعد از طرح دعوا، قبل از اینکه به مدعا علیه ارجاع بشه، به مدعی میگن بیانیه داری یا نداری. او یا بیانیه داره، خب قهرن شهودش رو میاره و بیانیه‌اش رو اقامه میکنه، بعد به مدعا علیه میگن شما در برابر این دعوا چی میگی؟ اون موقع یا اقرار میکنه و یا انکار میکنه و یا سکوت میکنه، یا مثلا لا ادری و ادعیت و من قبل و برعتنی و ابرعتنی و این چیزا رو مثلا میگه. بنابراین این که شما میگید بعد از اقرار و قبل از حکم، آیا بعد از بیانه و قبل از حکم هم همین وضعیت وجود داره؟ خوب نهایت بفرمایید، یعنی دعوا مطرح شده است در دادگاه، مدعی برای مدعای خودش اقامه بیانه کرده و دو نفر شاهد عادل شهادت دادن و مثلا دادگاه هم مثل دادگاه های امروزی فرض کنید دادگاه آزاد و باز هست، که ما گفتیم اصل در هر دادگاهی هم این است که علنی و باز باشه، یعنی ممنوع نباشه. علنی بودن دادگاه رو معنا کردن در حقوق، گفتن علنی بودن معناش این نیست که دعوت کنن از اشخاص که بیان، معناش این است که اگر کسانی بخوان شرکت بکنند منعی وجود نداشته باشه. در قانون اساسی ما همین مسئله هست که اصل در تشکیل دادگاه ها علنی بودن دادگاهه، یعنی قاضی نمیتونه در دادگاه رو ببنده. بعد از اینکه مدعی و مدعا علیه آمدند، باید در دادگاه باز باشه، شاید کسانی بخوان بیان ببینن و شاهد باشن و ببینن که این محاکمه به کجا منتهی میشه. همونطور که میدونید در دعاوی مهم و معروف یا تا مسائل مثلا سیاسی اجتماعی، احیانا کسان زیادی علاقمند هستن که شرکت بکنن و اصلا روش قاضی رو ببینن. و یک فلسفه بسیار خوبی هم داره این اصل که باید دادگاه علنی باشه. به عبارت دیگر قاضی در برابر وجدان عمومی داره قضاوت میکنه، حرف دو طرف را عموم میشنوند. و بعد از اینکه قاضی هم حکم میکنه، تقریبا قضاوت عمومی هم روی این حکم وجود داره و حضور داره و میگن آیا این قاضی مثلا عادلانه حکم کرده یا نه ناعادلانه حکم کرده. و اصولا ما ها که اینجور فکر میکنیم، اینجور هم معتقد بودیم، الان هم خودم همینجور معتقدم و اینطور فکر میکنم که یکی از چیزهایی که مکمل قضا هست و در حقیقت مقوی قاضی هست، حضور عده‌ای از حالا با اصطلاح امروزی ها تماشاچیان، یا به عبارت دیگر علنی بودن دادگاه. چون دادگاه وقتی علنی بود، قاضی نمیتونه هر چیزی دلش میخواد مثلا بگه یا هر جوری دلش میخواد رفتار بکنه. اولا موظف میشد آداب قضا رو رعایت بکنه، نمیتونه جانبداری از مدعی یا مدعا علیه، چیزی که حالا بعدا در کیفیت قضا خواهد آمد یا در جاهای دیگه قبلا بحث شده، نمیتونه اینا رو بی توجه بشه، چون مردم دارن نظارت میکنن و میفهمن که این آقا از مدعی یا مدعا علیه جانبداری میکنه یا نمیکنه. بعد از این مسائل در اصل رسیدگی و توجه دادن به اصطلاح گوش دادن به حرف طرفین هم حضور دیگران خیلی نقش داره، چنانچه حضور وکیل هم اینطوره. یعنی علنی بودن دادگاه و حاضر بودن وکیل مدعی یا وکیل مدعا علیه یا بالاخره وکیل طرفین، که این هم در قانون اساسی وجود داره و در قوانین ما هم وجود داره، توی شرع هم هست که اگر کسی خودش نمیتونه از خودش دفاع بکنه میتونه وکیل بگیره، وکیلش دفاع میکنه. حالا چه مدعا علیه و چه مدعی خودش نمیتونه دعواشو درست مطرح بکنه، عبارات حقوقی درست به کار ببره، ولی وکیل میگیره، وکیلش میاد با حضور خودش مثلا وکیلش دعوا رو مطرح میکنه. که حضور وکیل هم از جهاتی است که در رشد قاضی فوق العاده مؤثره. حالا من حاشیه نرم، از بحثمون دور میشیم، الا شاید خیلی هم در جریان باشن که اوایل انقلاب در دادگاه انقلاب همین مسئله وجود داشت که بعضی از انقلابیون خیال میکردن که انقلابی بودن به اینه که در دادگاه رو ببندن، بعدم طرف رو کتک مفصلی بزنن، با طرف هم هر جوری که دلشون میخواد عمل بکنن، هیچ کس هم بهشون چی نگه، اون میشه یک انقلابی خیلی مثلا موفق. و ما در دوره خودمون موقعی که من آمدم، من یادم هست که بعضی از مسئولان دادگاه انقلاب حتی به من میگفتن که ما اجازه نمیدیم وکیل مثلا تو دادگاه حاضر بشه. گفتم خب شما بی خود اجازه نمیدید، شما حق ندارید این کار رو بکنید، قانون اساسی میگه. گفتن اینجا دادگاه انقلاب فلان. گفتم گذشت دادگاه انقلاب یعنی چه؟ اینجا دادگاه نظام اسلامیه و در قانون اساسی هم هست. من به هیچ وجه نمیتونم تایید بکنم نظر شخص شما رو، شما مستقل کامل نیستید که هر کاری دلتون میخواد بکنید، باید وکیل حضور داشته باشه، باید حتی بعضی جاها دیگه بعد از اینکه ناچار شده عمل کنن که به قول معروف پرسنل خودشون رو می آوردن، میگفتن دادگاه علنی است، برای اینکه پرسنلشون وجود داره، مثلا دوستانشون همکارانشون رو می آوردن میگفتن دادگاه علنی بوده، دی حضور داشتن. میگفتن مثلا کیا حضور داشتن؟ خب آقای فلان، آقای فلان از دوستانشون یا پرسنل اون مجموعه یا افرادی که تو دادگاه دیگه کار میکردن می آوردن اونجا. حالا این حاشیه است. عرض کنم که روال دادگاه این هست که قاضی دعوا رو بشنوه، دادگاه هم علنی باشه، طرف هم اگر وکیل میخواد بگیره بتونه وکیل بگیره و حرفش را خودش یا وکیلش بزنه، اختیار با خودشه. و بعد از اینکه دعوا مطرح شد، قاضی اول به مدعی میگه بیانیه‌ای، شاهدی، چیزی داری یا نه. قاعدتا مدعی باید شاهدش رو ذکر کنه، اگر شاهد نداره اون موقع به مدعا علیه میگه شما چی میگی، و اون موقع یا اقرار میکنه بر اساس اقرار حکم میشه، یا انکار میکنه که بعد از انکار مسئله قسم مطرح میشه و اون قاعده کلی که بله قضا انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یعنی به بینه و به قسم قضاوت پایان پیدا میکنه. حالا اون بحث اصلی ما اینجاست که وقتی دعوا مطرح شد و قاضی از مدعی شاهد خواست و مدعی شاهد آورد و این شهادت را قاضی گوش کرد، جمع دیگه هم گوش کردن، یعنی عده هم حضور داشتن، چون دادگاه علنی بود عده دیگه هم حضور داشتن، غیر قضات هم غیر قاضی هم کسانی شهادت رو و یا بینه رو شنیدن. خب حالا بیانه را شنیدن و هنوز قاضی حکم نکرده، آیا بعد از اقامه بیانه و قبل از حکم این بیانه منشأ اثره و میشه بر اساس این بیانه غیر قاضی هم ترتیب اثری بده و در حقیقت مدعا علیه رو ملزم بکنه و بگه مگر دو نفر شهادت ندادن که شما بده کاری؟ خب چرا نمیدی بده یه طرف رو؟ میشه این کار رو کرد یا نه؟ اینجا یک بحث خیلی جدی هست بین صاحب مسالک، مرحوم شهید در مسالک به قول مرحوم سید و من تبعه، حالا اون مقداری که ما میدونیم مرحوم نراقی در مستند و بعضی علمای دیگه، ولی اصل اختلاف اینجاست. مرحوم شهید در مسالک به قول خود سید که خلاصه گیری هم کردن بحث رو، میفرمایند که حاصل حرف صاحب مسالک یعنی شهید و من تبعه یعنی مثل مرحوم نراقی و دیگران اینه که میگن همونطور که میگن که فرق است بین اقرار و بین بیانه. در اقرار، پس از اقرار و قبل از حکم، میشه مقر را یعنی مدعا علیه که اقرار کرده الزام کرد به اون چیزی که اقرار کرده، ولی در بیانه نمیشه الزام کرد مدعا علیه را به اون چیزی که شهود بر او شهادت دادند. مدعی میگه من از این آقای میلیون تومان طلبکار هستم، دو نفرم شاهد آورده، دو نفر شاهدم میگن ما حضور داشتیم که این آقا 1 میلیون تومان داد به این آقا و به عنوان قرضم بهش داده، مثلا 1 ماه هم زمان براش گذاشت، زمانم گذشته است و الانم داره و نمیده. خب دو نفر شاهدم تو محکمه شهادت دادن به این مسئله. خب حالا شهادت داده، هنوزم قاضی حکم نکرده، آیا می شود مدعا علیه را به حکم این شهادت ملزم کرد به این که باید بپردازی این 1 میلیون تومان رو، با اینکه قاضی حکم نکرده هنوز، ولی شهادت اقامه شده یا بیانه اقامه شده بر این مطلب؟ این دو بزرگوار یا این آقایونی که این طرف قضیه هستن میگوین فرق است بین اقرار و بین بیانه. اقرار بر اساس روایت معروف اقرار العقلا انفسهم جایز، یا بر اساس بنای عقلا که اقرار متخذ به هست، هر کس اقرار کرد به اقرار میگیننش، بر این اساس وقتی اقرار کرد ولو حکمم نباشد میشه ملزمش کرد. اما در بیانه اینجور نیست. در بیانه چون بیانه یک حجت شرعی است و به عبارت دیگر فقط برای قاضی حجیت داره. خوب عنایت بکنید. در آیه شریفه میگوید که واستشهدوا شهیدین من رجالکم و ان لم یکونا مثلا و ان لم تکن رجلان فرجل و امرأتان تا آخر آیه واستشهدوا شهیدین من رجالکم، دو جا امر واستشهدوا وجود داره. یکی در اون آیه مبارکه سوره بقره هست که مفصل ترین آیات شریفه همین آیه مبارکه سوره بقره است، آیه 284 282 عرض کنم که از اول اینجور شروع میشه که اذا تبایعتم بدین، عرض کنم که فلیکتب کاتب بینهما بالعدل، یعنی وقتی معامله میخواید بکنید، دادستت میخواید بکنید، نوشته ای باید در بین باشه تا میرسه به اینجا که واستشهدوا شهیدین من رجالکم، یا اگر مثلا تو مسافرت هستید وسیله نوشتن ندارید، دو نفر شاهد بگیرید و این دوتا شاهد بعد باید میان و مثلا اگر طرف منکر شد، خب این دوتا شاهد میان و در حقیقت کار اون مکاتبه رو انجام میده. یکی اینجا هست، یکی هم در باب طلاق هست، در سوره طلاق هم اتفاقا هست، آیه دوم سوره مبارکه طلاق، در اونجا هم واستشهدوا شهیدین من رجالکم داریم. در اون آیه اول هم آخرش داره که خلاصه اگر بله و اذا دعو، بله باید اگر دعوت شدن برای اینکه بیان شهادت بدن حاضر بشید و شهادت بدید، و من یکتم شهادتان فقط فانه آسمان قلبه، یعنی اگر کسی شهادتی را تحمل کرد و بعد دادگاه او را خواست که بیاد ادا بکنه این شهادت را، فانه آسمان قلبه. اینو یه بار دیگه به مناسبتی اینجا بحث کردیم، در باب شهادات هم انشاءالله در باب خودش در اواخر همین قضا بحث خواهد شد، ولی به هر حال مسئله از این قراره که شهادت دو مرحله داره، یه شهادت تحملی است، یک شهادت ادایی. شهادت تحملی معناش این است که از طرف میخوان که بیا و شاهد باش که ما داریم این معامله رو انجام میدیم، خونه رو داریم میخریم، این ماشین رو داریم میخریم، این مثلا داد ستت رو داریم انجام میدیم، شما هم شاهد باش. خب این شهادت تحملی اسمش میذارن، یعنی طرف حاضر باشه و ببینه که اینا دارن این کار رو انجام میدن. آیا واجب است انسان حاضر بشه اگر ازش خواستن که بیا حاضر شو و شهادت بده، یعنی باش در اینجا؟ اون اختیار با خودشه، میتونه حاضر بشه، میتونه حاضر نشه، بگه من حوصله این کارا ندارم، چون الان میام شاهد باشم، فردا دادگاه اگر من احضار کرد مجبورم میام ادای شهادت بکنم، ولی از الان من آمادگی ندارم، نمیاد. خب وجوبی نداره الا در یه مواردی مثلا در طلاق که نفس حضور شهادت هست، که حالا الان هم بحث شهادت نداریم. از امام علیه السلام میپرسن که خب شهادت در طلاق باید در حضور عدول باشه، حالا عدول خیلی مشخصی هم نیست، توی جمعی طرف بدون اینکه اونا رو هم استشهاد بکنه و بهشون بگه شما شاهد باشید من میخوام طلاق بدم، همجوری طلاق میگه، میگه که مثلا زوجتی فلانه، مثلا طالقون طلقه طلقتن مره، مثلا از امام میپرسه که یا ابن رسول الله، با اینکه استشهاد نکرده یعنی کسی را به شهادت نگرفته، یعنی شهادت تحملی، همجوری صیغه طلاق در حضور جمعی از مؤمنین خونده، آیا این شهود طلاق مثلا صدق میکنه یا نه؟ حضرت فرمان بله لازم نیست استشهاد، همینقدر که در حضور جمع از مؤمنین بود در بین اینا مثلا عدول هستن. حالا معمول هست اون کسانی که خیلی احتیاط میکنن میان تو نماز جماعت ها یا جایی که جمعی هستن، فقط میگن که من کان علیه ذنبون فلیستغفر الله، و بعدم صیغه طلاق رو جاری میکنن. خب طرف هم وقتی استغفاری کرد اگرم غیر عادله با ولی استغفر الله میشه عادل و عدولی حضور دارن و طلاق هم مثلا جاری شده، صورت ظاهر شرعی رو تمام میکنن. شهادت تحملی خیلی مهم نیست. شهادت ادایی معناش اینه که در دادگاه وقتی قاضی دعوای مدعی رو گوش کرد و از مدعی خواست که بیان داری یا نداری، مدعی دو نفر عادل رو از رجال، منکم هم اونجا بحث شد مفصل که منکم یعنی از خود شیعه باید باشه، اثنا عشری باید باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، چنین باشه، چنان باشه، حاضر باشه و بگه که بله من بودم که این چنین کار انجام گرفت و دیدم این مسئله را. همونطور که میدونید الان هم ما بحث شهادت نداریم، شهادت عن حسن باید باشه، یعنی بگه من شنیدم به گوشم که این آقا این حرف رو زد، من دیدم که این آقا این پول رو به این آقا داد، من دیدم که مثلا سیلی زد تو صورت فلانی، من خودم حضور داشتم که سیلی بهش زد، دیدم که بهش مثلا فحاشی کرد، شنیدم که فحاشی کرد، شخصا شنیدم. به عبارت دیگر اگر بگه همه دارن میگن معروف از فلان، این اونا در باب شهادت گفته شده. شهادت باید عن حسن باشه، عن حدسن فایده نداره. خب حالا دعوا مطرح شده، اقامه دعوا به اصطلاح بعد از طرح دعوا اقامه بیانه شده و هنوز قاضی حکم نکرده، به استناد این شهادت میشود مدعا علیه را ملزم کرد و گفت دوتا عادل شهادت دادن که تو بدهکاری، باید این بدهی رو بدی، دوتا عادل شهادت دادن که این خونه مال فلانیست و شما قاسم اینجا نشستی، یالا خونه رو خالی کن. میتونن این کارو بکنن یا نمیتونن این کارو بکنن؟ مرحوم شهید و من تبع شهید میفرمایند که نخیر نمیتونن. حاصل فرمایششون این است که بیانه حجیتش محدوده، یک جعل شرعی خاصی است. شارع مقدس بیانه را حجت قرار داده است فقط برای قاضی، اماره مجعوله شرعی هست، برخلاف اقرار. اقرار ولو در غیر محکمه، هر کجا اگر کسی به چیزی اقرار کرد، یؤخذ به اون چیزی که اقرار کرده است، در محکمه قاضی یأخذ به، در غیر محکمه هم عامه مردم مرکزی بالاخره میگن شما خودت اقرار کردی. اقرار چیزی است که یک اماره مجعوله شرعی خاصی نیست، بنای عقلا برش هست، روایت هم که میگن اقرار العقلا انفسهم جائز، اما بیانه اماره مجعوله شرعی هست. حالا من توضیحا عرض میکنم که بهترین دلیلش هم این است که اگر اماره برای قاضی هیچ خاصیت اماریت نداشته باشه، یعنی مدعی وقتی بیان اقامه کرد برای دعوای خودش در محکمه و در دادگاه، قاضی علم پیدا نکرد و نه تنها علم پیدا نکرد، ظنم پیدا نکرد، علم به خلاف نداره ها، ولی خیلی نه از وجنات خود مدعی نه از وجنات شهودش چیزی به دست نمیاره که اینا درست میگن. البته به دست هم نمیاره که خلاف میگن، عدالت شهودم براش محرزه، فرض اینه که باید از تشهدون شهیدن من رجال کم و از اونجا به اصطلاح هم شیعه بودن و اثناعشری بودن معتبر دانستن، هم عدالت رو و چیزهای دیگر رو. حالا این بیانه عادل، دو نفر هستن شهادت دادن عادل هم هستن و قاضی از حرفای اینا هیچ نوع اطمینانی پیدا نکرد که واقعا مدعی درست میگه و مدعی حق داره. اما شارع فرموده است اگر بیانه اقامه شد، شما بر اساس بیانه میتوانی حکم کنی به نفع مدعی به استناد بیانه، یعنی بیانه اماره شرعی است، اماره شرعی مجعوله، یعنی شارع قرار داده. شارع فرموده است که اگر دو نفر شهادت دادند، لکه ان تحکم علی مدعا علیه به حکم شهادت و بیانه، چون اماره مجعوله است. جعل این اماره قدر متیقنش فقط قاضی است، قاضی میتونه به استناد اماره حکم کنه، قدر متیقنش اینه. غیر قاضی از سایر شهود محکمه یا سایر اشخاص ولو آدمای معتبری هم باشن، به چه مناسبت میتونن به عنوان شهادت بگن که خب دو نفر شهادت دادن که شما بدهکاری، دو نفر شهادت دادن شما خونه این آقا رو غصب کردی، نشستی خونه رو خالی کن. خب شهادت چه حجیتی دارد برای غیر بیانه، برای غیر قاضی؟ غیر قاضی نمیتونه به این عمل بکنه. اما در اقرار، در اقرار هر کسی که اقرار رو شنیده باشه میتونه، ولو قاضی حکم نکرده هنوز و حکم هم مثلا نمی کنه، حتی غیر قاضی دیگران که اقرار شنیدن از موقع میگن تو خودت مگه نگفتی خونه مال فلانی من مثلا کلا سرش گذاشتم، چرا خالی نمی کنه خونه مردمو؟ و میتونه غیر قاضی هم میتونه به اقرار الزام بکنه و اخذ بکنه طرف را به این که اقرار کرده، به استناد حالا اقرار العقلا انفسهم یا به استناد بنای عقلا میتونه این کار رو بکنه، ولی در بیانه نمیشه به اصطلاح استناد کرد. پس حاصل حرف اینه که شهید و امثال شهید مدعی هستند که فرق است بین بیانه و اقرار به این که حجیت شرعی بیانه مجعول شرعی هست فقط برای قاضی و برای غیر قاضی حجیت نداره، یا قدر متیقن ادله جعل حجیت بیانه قاضی است، غیر قاضی دلیلی برای حجیت شرعیش نداریم. یعنی سایرین که شهادت رو شنیدن، این شهادت هیچ حجیتی براشون نداره، ولو اطمینانم پیدا بکنن میگن آقا این دو نفر عادل بودن، دوتا از علمای بزرگ شهادت دادن، حالا مثلا نوشتن یا گفتن، دو نفر از علمای بزرگ شهادت دادن، ما مطمئنیم که اینا خلاف نمیگن. درسته، مطمئنید که خلاف نمیگن، ولی برای شما حجت شرعی نداره، اطمینان ده. به علمتون میخواد عمل کنید چیز دیگه است، ولی به بیانه نمیتونید عمل بکنید. چرا؟ برای اینکه حجت شرعیش قدر متیقن جعل حجیت برای بیانه مال قاضی است، در غیر قاضی جعل حجیت نداره. اما در اقرار اینجور نیست، اقرار برای همه اصلا حجیت مجعوله روش نیست، اقرار یه امری است که همه عقلا میگن هر کس اقرار کرد محفوظه به اقرارش، حدیث هم باشه یا نباشه یه امر عقلایی هست، مجعول شرعی نیست، قدم متیقن داشته باشه یا مورد خاص داشته باشه بگیم اختصاص به قاضی داره. پس فرق است بین این دوتا، به یکیش میشه اتکا کرد و یکیش نمیشه اتکا کرد. این حاصل فرمایش این مرحوم شهید. به غیر شهید. اونو بعد میرسیم اونجایی که حاکم میخواد حکم بکنه، باید براش ثابت بشه که این دوتا حاکم عادل، این دوتا شاهد عادلند. واستشهدوا شهیدین من رجالکم، بحث ما قبل از حکم حاکمه. دعوا مطرح شده، مدعی بیان کرده، اقامه شهادت هم کرده، دو نفرم شهادت دادن، هنوزم قاضی حکم نکرده. قربت و در ولایت قربت و در ولایت معروف و شهود و ایناشو بعد میرسیم. قاضی وقتی براش ثابت شد که دو نفر عادل شهادت دادن، ولو علم به خلاف اگر نداشته باشه، تا علم به خلاف نداشته باشه ولو زنم براش نگاره، میتونه حکم کنه. نمیتونه، باید حکم کنه. یک اماره مجعوله شرعی است. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. خود پیامبر اکرم فرمودن وقتی بین اقامه شد من حکم کنم. بعدم فرمودن اگر حکم منم خلاف واقع شد فقط قطعته قطعتا من النار، یعنی با بیانه پیغمبر خدا با بیانه حکم کردن، احتمالا میدادن که خلاف واقع باشه. معناش اینه که دو تا شاهد عادل اومدن شهادت دادن که این آقا به این آقا بده کاره، پیغمبر هم حکم کردن که بده پول مردم رو، اون طرف هم به استناد و حکم پیغمبر پول رو گرفته رفته. بعد پیغمبر میفرمان اگر این پولی که گرفته خودش میدونه که مستحق نیست، قد قطعته و قطعتا من النار. اون یه بحث جدایی است که حاکم به استناد بیانه میتواند حکم بکند بعد از اینکه بیانه شرایط شرعی رو داشته باشه. شرایط شرعی رو یعنی هر دوشون باید بالغ باشن، عاقل باشن، عادل باشن. شرایط شرعی شهود رو، اون حالا از بحث ما الان خارجه. بحث اینه که فرق است بین اقرار و بیانه در این که پس از اقرار یا پس از بیانه و قبل از حکم حاکم، غیر قاضی دیگران به اقرار میتوانند مدعا علیه را مأخوذ بکنن و اخذ بکنن و بگن چون اقرار کردی باید عمل کنی، ولی به بیانه نمیتونن. چرا؟ چون بیانه حجیت شرعیش اختصاص دارد به قاضی و شارع برای قاضی جعل کرده. این فرمایش شهید و نراقی و امثال این بزرگان هست. مرحوم سید مدعی هستند که هیچ فرقی نمیکنه، هر دوش مثل همه. چه تفاوت میکنه بین این که شخص اقرار بکنه در حضور کسانی و غیر قاضی میتونن با این اقرار اخذ بکنن طرف را، و یا این که بیانه اقامه بشه که این آقا مثلا بدهکاره یا جریمه مرتکب شده یا مثلا قاصب عین هست، عین رو باید برگردونه یا دین رو باید بده یا مثلا اون جرم رو باید مجازات بشه. مرحوم سید میگن فرقی نیست، هیچ تفاوت نمیکنه. چرا؟ میگن که تفاوت اقرار و بیانه در چی میخواد باشه. اگر در فصل خصومت میگی، بله در فصل خصومت هر دو مثل هم هستن، تا قاضی حکم نکنه فصل خصومت نمیشه، چه در اقرار و چه در بیانه. بله این حرف درستیه. محکمه اگر بخواد فصل خصومت قضایی انجام بگیره، بعد از اقرار قاضی میتونه حکم کنه، بعد از بیانه هم قاضی میتونه حکم کنه. فرقی بین اقرار و بیانه در این که قاضی میتواند به استناد هر یک از اینا حکم کنه فرقی نیست. تا اینجا درسته، حقا مرحوم سید ظاهرا مرحوم شهید و دیگران اینو قبول دارن که خب قاضی پس از این اقامه بیانه یا اقرار میتونه حکم کنه. مسئله دوممشون اینه که خیلی خوب، برای ثبوت حق، نه برای حکم قاضی. یعنی با اقرار حق مدعی ثابت میشه، با بیانه هم حق مدعی ثابت میشه. هیچ فرقی در ثبوت حق هم بین اقرار و بین بیانه نیست. دو نفر شهادت دادن آقا بدهکاره، خب حق مدعی ثابت میشه. دو نفر شهادت دادن یا طرف خودش اقرار کرد که من بدهکارم، حق طرف ثابت میشه. در ثبوت حق باز فرقی بین اقرار و بین بیانه نیست. پس در فصل خصومت فرقی نیست، در ثبوت حق هم فرقی نیست. در این که اگر اقرار پیش این قاضی ثابت شد و برای قاضی دیگری ثابت بشه که این آقا پیش اون قاضی اقرار کرده است، این قاضی دوم میتواند به اون اقرار عمل بکنه یا نه؟ باز فرقی بین بیانه و اقرار نیست. چه بیانه پیش این قاضی ثابت بشه و قاضی دوم بداند که بیانه پیش او ثابت شده است و چه اقرار. خوب نهایت کنید، این مطلب سومشون اینه. میگن که دعوای مطرح شد پیش قاضی به اصطلاح امروز مثلا دادگاه شماره 102. یک دادگاه حقوقی داریم شماره 102، رئیسش هم آقای زید هست. یک دادگاه هم داریم شماره 105، رئیسش هم آقای عمر هست. دو تا قاضی هم هستن، دو تا دادگاه، دو تا محکمه، یک دعوای حقوقی. طرف ادعا میکنه من 1,000,000 تومان ازشون طلبکار هستم. حالا مدعی آمده است توی دادگاه اولیه و ادعا کرده که من 1,000,000 طلبکار هستم و اقامه بیانه کرده و قاضی این محکمه بیانه رو استماع کرده، دعوا رو استماع کرده، شهادت شهود را هم استماع کرده ولی حکم نکرده هنوز. یعنی شنیده است که دو نفر شهادت دادن که ایشون 1,000,000 بدهکاره، حکم نکرده. اتفاقا وقت اداری تموم شد، گفتن برید جلسه بعد. جلسه بعد یک شون مرخصی گرفت، گفتن میریم یه دادگاه دیگه. این جریان های الان هم پیش میاد، این مسائل خیلی پیش میاد. یعنی اینا مسائل مورد ابتلا هم هست اگر خوب دقت بکنیم، تو زمانه همین زمان ما هم مورد ابتلا میشه. مرخصی گرفته، نمیدونم حکمش عوض شده، چنین شده، چنان شده، میرن دادگاه دوم. در دادگاه دوم همین دعوا رو مطرح میکنن و بعدم میگن که آقا ما در اون دادگاه قبلی پروندهمون تا اینجا رسید، دعوا رو مطرح کردیم، اقامه بیانه هم کردیم، آقای قاضی هم بیانه ما رو شنید، الان هم مضبوط است توی پرونده ما. شما میخواد از اول دوباره شروع کنید و بریم شاهد بیاریم؟ نه، اقامه بیانه کردیم، شهودم الان اینجا امضاشون هست، نامش هست، همه چیش هست. آیا قاضی دوم میتواند به این بیانه که پیش قاضی اول شهادت دادن که این آقا بدهکار هست، مثلا به این آقا قاضی دوم بدون اینکه مجدداً استماع شهادت بکنه، یعنی بگه اونا شهادت بر خودشون بود، حالا دوباره باید بیان شهادت بدن، میگه نه خیلی خوب، حالا اونا شهادت هم، من اون شهادت قبول دارم، اینا آدمای عادلی هستن، بعد حکم میکنه به استناد اون بیانه، حکم میکنه، میتونه حکم کنه یا نه. مرحوم سید میفرمان فرقی نمیکنه، هم اقرار پیش قاضی اول برای قاضی دوم حجیت شرعی داره و هم بیانه عرض کنم که پیش قاضی اول برای قاضی دوم حجیت شرعی داره و میتونه اقامه بکنه و حکم بکنه. البته هذا کله بر اساس این که بیانه و اقامه شهود اختصاص به قاضی نداره و شهادت در هر کجا که مطرح بشه، اگر در غیر محکمه هم دو نفر شهادت بدن به نفع کسی علیه کسی، اون شهادت معتبره. علال قول به این که اختصاص نداره، باز فرقی بین اقرار و بیانه نیست. در این که می شود ترتیب اثر قاضی دوم نسبت به بیانه یا نسبت به اقرار پیش قاضی اول، در این هم با هم مثل هم هستند. و همینطور در ادعای ظنی که دیروزم کمی صحبت شد، دعوای ظنی مطرح شده بود، اقرار موجب شد که اون دعوا قطعی بشه، بیانه هم موجب می شد که دعوا قطعی بشه، فرقی با هم نمی کنه. مرحوم سید می فرمان خلاصه این که شما می فرمایید بین اقرار و بیانه تفاوت وجود داره، نه خیر، هیچ تفاوتی وجود نداره، در این آثار هر دو مثل هم هستند. بله، ممکن است شما بفرمایید که اقرار یک امر ساده است، عبارت خاصی لازم نداره. مقر وقتی مدعی میگه من ازشون طلبکارم، مقر میگه بله من بده کن، درست میگن، همین کافیه، به هر عبارتی بگه درسته. اما در شهادت و اقامه شهادت، عبارات شاهد و در حقیقت تعبیر شهود باید جوری باشد که همه کس درست متوجه نمیشن که آیا این شاهد تعبیری که میکنه مفادش چقدره و مضمونش چیه و آیا حق رو ثابت میکنه یا حق رو ثابت نمیکنه. از این جهت فرق است بین شهادت و اقرار در این که فهم عبارات بیانه و شهود وجود متوقف است بر یک مثلا اصطلاحات جدیدی، بر آشنایی بیشتری که معمولا قضات این آشنایی رو دارند. اما در اقرار نه، هر همه کس عبارت اقرار رو میتونه بفهمه. یه همچی تفاوتی هست. بعد خودشون میفرمان این تفاوت تفاوت مهمی نیست. بعضی اقرارها و بعضی بیانه ها هم خیلی ساده هستند. عبارت بیانه هم میتونه خیلی ساده باشه، چنانچه عبارت اقرار هم گاهی میتونه پیچیده باشه و مثلا به ظاهرش نشه اکتفا کرد. بعد خودشون میگن ظاهرا حرف مرحوم شهید که میگن فرق است، مقصودشون قالب بیانه ها هست که در قالب موارد بیانه با اقرار یه تفاوت های اینجوری داره که بیانه یه مقداری پیچیده تره و یک مقداری به اصطلاح تخصص لازم داره در دلالت برای شهود و استفاده از شهود، که حالا حضار جلسه از این شهادت شهود چی فهمیدن و قاضی چی فهمیده. خب در فهم قاضی به خاطر تخصصی که داره و عبارت شهود خب یه مقداری میشه اعتنای بیشتری کرد، اما در اقرار مثلا نه. قالب بیانه ها و اقرارها این وضعیت رو داره که با هم تفاوت میکنه. شاید منظور مرحوم شهید هم مثلا حمله بر قالب میکنن و شاید منظورشون قالب باشه، و الا نه فرقی بین این دوتا نیست. این هم حاصل حرف مرحوم سیده. خیلی خوب، حالا واقعا مسئله از چه قراره؟ این دو بزرگوار با هم اختلاف خیلی سنگین و پیچیده ای دارن. یک سوال، یکی دو تا سوال یه خود جدیتر ما داریم. هم دوستان کمی بیشتر دقت کنن ببینن که راه حلی میشه پیدا کرد. ما معمولا دنبال این هستیم که بیشتر مرحوم سید را که به اصطلاح متن بحث ماست تایید کنیم. ولی اینجا مثل این که یه خود مشکلمونه، نمیخوایم مرحوم سید را تایید کنیم. اولا مسئله مقاصر رو من عرض کنم که دیروز بحث شد که وقتی طرف اقرار کرد که من بدهکارم، شما گفتید که نتیجهش این است که غیر قاضی هم میتواند به استناد این اقرار الزام بکند مدعا علیه را که باید پس این بدهی را که اقرار کردی بپردازی. غیر قاضی هم میتونه الزام بکنه، ولی در بیانه اینجور نیست، چون بیانه حجت شرعیش مال قاضیه. خب من سوال میکنم، میگم اصلا ما کاری به دادگاه نداریم، قاضی و قضات و پرونده اینا اصلا هیچ مطرح نیست. اگر بنده یقین دارم که 1000 تومان از شما طلبکار هستم، همینجور ابتداعا میتونم بیام به اندازه 1000 تومان از اموال شما بردارم اسمشو بذارم مقاصر؟ کدوم فقیهی گفته است این جایزه؟ مسئله مقاصر در دین و در ادای دین ابتداعا چی گفتش جایزه؟ این که من طلبکار هستم میتونم به اندازه طلب واقعیم از اموال بدهکار بردارم، ابتداعا هیچ کس جایز نمیدونه. باید برم بهش بگم، بگم آقا من 1000 تومان از شما طلبکار هستم، خب طلب منو بده. طرف هم میگه نه مثلا پرداختم چنینم چنانم، یا بس کنم بعدم بریم دادگاه، دادگاه میجور حکم میکنه. اما ابتداعا میتونم مقاصر بکنم؟ این اولین سؤاله. قطعا هیچ فقیهی اجازه نمیداد که بدون این که به بدهکار مراجعه بکنن و ازش بخوان که بدهی تو بپرداز، از اموالش بدون اطلاع به مقداری که یقین به طلب هم دارن، اصلا دادگاه هم مطرح نباشد، یقین به طلب هم دارن، میشه تقاسن، میشه مال به اصطلاح حق را از مال طرف برداشت. این مورد اتفاق همه فقها هست که اگر کسی بدهکار هست، اون بدهیش در کل اموالش به عنوان یک عرض کنم که کلی در یک کلی در چی میگن یه جزئیه در ضمن کل هست که نامشخصه و تشخیص دادنش به عهده خود صاحب هست. به خود روشنتر مثال بزنم، بنده 1000 تومان طلب بده به شما بدهکارم، 10 تا 1000 تومانی هم تو جیبم هست، شما 1000 تومان طلبکار هستید، الانم میخوام بدم به شما، هیچ اختلاف هم با هم نداریم، شما حق دارید یکی از این 1000 تومانی همجوری ابتدا بردارید؟ حق ندارید. چرا؟ برای اینکه اون 1000 تومان حق شما تو 10 تا 1000 تومانی های من در گردشه، تعیینش به عهده منه، یا کلا در ذمه‌ش هم هست. فرض کنید اگر مثلا در خمس که میگن متعلق به عینه، حتی در خمس هم که متعلق به عینه نمیتونه معینا برداره، باید خودش تعیین بکنه. بنده سر سالم بوده، حسابمو کردم 5 میلیون تومان دارم، 1 میلیون تومان بدهکار هستم. خب 1 میلیون تومانم تو 5 میلیون تومان پولام هست، مال سرن سعادتم هست، به اینم تعلق میگیره. حالا این چیزی که مال به اصطلاح از ارباب خمسه هست یا مال طلبکار هست، طلبکار میتونه همینجوری برداره؟ نمیتونه همینجوری برداره. چرا؟ برای اینکه تعیین متعلق بدهی به عهده بدهکاره. در اموالش، در گردش به شکل جزئی، در کل. و اگر به اصطلاح طرف حق داشته باشد که بخواد تقاصن طلبش رو از اموال طرف برداره، این غیر از اینکه هرج و مرج لازم میاد، اون بحث جدایی است. کاری به هرج و مرج هم نداره، مثلا خلاف قواعده، خلاف ضوابطه. هیچ فقیه هم نگفته است که ابتداعا میشود تقاص کرد به اصطلاح حق واقعی را از اموال بدهکار برداشت، بلکه باید با بدهکار صحبت بکنه، بگه اگر زورش نرسید، طرف نداد، از طریق دادگاه هم نتونست اثبات بکنه و واقعا میدونه که طلبکاره و خلاصه حقش داره ضایع میشه، اونجا شارع فرموده است میتونی تقاص بکنی. این اولا که مسئله مقاصه که شما میگید وقتی اقرار کرد، با اقرار حق مقاصه ثابت میشود، نمونه قبول نداریم. با اقرار که هیچی، با قبل از اقرار و با علم قطعی هم حق مقاصه ابتداعا ثابت نمیشود. حق مقاصه بعد از این هست که با بدهکار صحبت بشه، بحث بشه، طرف نپردازه، این طرف نتونه بگیره، حق مقاصه ثابت میشه. حاضر اولا ظاهرا در اینجا هیچ تردیدی نیست، ما که تردید نداریم که هیچ کس قائل نیست به جواز تقاص ابتدایی. مسئله دوم، ایشون میفرمایند که بین اقرار و بین بیعه فرقی نیست، یا خود شهید که میفرمایند در اقرار الزام میشه کرد. من سوالم این است که مدعی آمده است در دادگاه مطرح کرده که من از این آقا 100 تومن طلبکار هستم و آقای قاضی هم دعوا رو شنیده است، بعد به مدعاله میگه که ایشون میگه من 100 تومن طلبکار هستم، شما میگی چه؟ میگه برای درست میگن 100 تومن من بدهکار هستم. چون اقرار کرده است، شما میگید به حکم اقرار العقلا انفسهم جایز، یا به حکم بنای عقلا میشه این آقا رو غیر قاضی هم میتواند اخذ بکند و بگه باید 100 تومن رو بدی. چی گفت از غیر قاضی میتوند الزام بکند که باید 100 تومن رو بدی؟ غیر قاضی حق ندارد کسی رو الزام بکند. اصلا الزام کسی به اجرای یک امری به هیچ وجه حق کسی نیست. هیچ کس را نمیتونه الزام بکنه. این همون اصل مسلمی است که ما در باب حکومت گفتیم، حق حاکمیت فقط برای حاکمه. بنده یقین دارم شما 100 تومن به اون آقا بدهکار هستید و یقین دارم ظالمانم نمیدید. میتونم شما رو الزام بکنم که چرا نمیدید پول طرف رو؟ نه، من نمیتونم شما رو الزام کنم. نهی از منکر میتونم بکنم، امر به معروف میتونم بکنم، میتونم بگم که آقا گناه، چرا بدهی تو نمیپردازی، نمازت اشکال داره، چنین است چنان، نصیحت کنم، موعظه کنم، خیلی خوب میتونم این کارا رو بکنم، نهی از منکر بکنم، امر به معروف بکنم، قاعدش این است که بری پول مردم رو بدی، خیلی خوب، امر به معروف نهی از منکر ثوابم دارد. خب کردم، طرفم گفت که بهش تو جهنمش به مربوط من، به شما چه ارتباط داره؟ نمیخوام بدم. مثلا فاسقانه نمیخواد بده، غیر قاضی میتونه الزامش بکنه؟ اقرارم کرده است، حتی در حضور قاضی اقرار کرده است، هنوزم قاضی حکم نکرده است، فرض اینه قاضی حکم نکرده است، دعوا مطرح شده است، مدعا علیه اقرار کرده است به این که بدهکار است. آقایون میفرمایند اقرار قابل اخذ است مطلقا و میشه الزام کنند مقر را به مقر بهش بدون حکم حاکم، و غیر حاکم میتوند الزام کند. من درز میکنم این الزام از کجا؟ چه دلیلی دارد؟ کی میتونه الزام بکنه؟ جواز امر معروف و نهی از منکر یه مسئله است، الزام یک مسئله دیگه است. معنی عبارتش هم آخه والا خوشبختانه یا بدبختانه کلمه الزام دارن، میگن یجوز لغیر القاضی الزام مقر. الزام مقر معناش یعنی اجبار، یعنی باید بپردازی. خب طرف هم میگه آقا به شما چه ارتباط دارد؟ بنده بدهکار در محکمه هم اقرار کردم، قاضی هم هنوز حکم نکرده است، بعدم نمیدم، ظالمانم نمیدم، زورم میرسه نمیدم. شما که قاضی نیستید، بنده که قاضی نیستم، میتونم بگم آقا نخیر باید بدی، چون اقرار کردی باید بدی. میگه اقرار کردم، بله درستم است، بدهکارم هستم، من اینو نمیدم. فاسقانه نمیدم، قاسبانه نمیدم. غیر قاضی میتونه الزامش بکنه؟ به هیچ وقت نمیتونه الزامش بکنه، مگر اینکه حکومت وارد صحنه بشه، حاکمی در کار باشه، و یا حد اکثر اون آقایونی هم که حکومت رسمی رو قبول ندارن حسبه موجب بشه. حسبه نوعی از حکومت، باز از راه حسبه هم باز اگر وارد شید نوعی از حکومته. پس بنابراین این مطلبی هم که آقایون میگن وقت گذشته است، من این بحث رو تمام میکنم که بالاخره مبنا اصولا قابل خدشه است. حالا چه در فرمایش مرحوم شهید، چه در فرمایش مرحوم سید که میگن هر دو شکی هست قابل الزامه، ما میگیم هیچ کدومش قابل الزام نیست. نه اقرار قابل الزام برای غیر قاضی است و نه شهادت قابل الزام برای غیر قاضی است. حالا در شهادت که مرحوم شهید و امثال شهید میگن اصلا حجیتش فقط برای قاضی است، سید میخوان بفرمان برای غیر قاضی هم هست، ما میگیم در اقراری که هر دو قبول دارید که برای غیر قاضی هم الزام آور است، میگیم نه خیلی الزام آور نیست. الزام به معنای این که غیر قاضی بتوانند مقر را یا اون کسی که شهادت علیه است الزام بکنن، این الزام قطعا ملک شرعی نداره. غیر قاضی نمیتونه کسی رو ملزم بکنه. امر و نهی شرعی به معنای امر به معروف و نهی از منکر یک مسئله است، الزام یک مسئله دیگه است. حتی در باب امر به معروف و نهی از منکر هم که دارای مراحلی هست، مرحله نصیحت، موعظه، چنین چنان به مرحله اجرایی اگر بخواد برسه، مرحله اجرایی حق حکومته، مرحله اجرایی حق عام مردم نیست، مگر جایی که حکومتی نباشه و مسئله حسبه باشه که خب اکثر فقهای بزرگ با حسبه میگن به عنوان قدم متیقن و حسبه برای دفاع از حقوق مردم از حسبه میتونید استفاده کنید. اینم یه مطلب دوم که در مبنا این اشکال وجود داره. پس بنابراین این فرقی که این دوتا آقایون گذاشتن یا این بحثی که این دوتا آقایون دارن، اول باید مبنا رو درست بکنیم. اگر در مبنا قبول کردیم، اون وقت بعد ببینیم آیا فرق رو باید بپذیریم یا نه. صلی الله علیه و آله.